اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. بلغنا علی اعدائهم اجمعین. از بخش اول مسئله 23 یه مطلبی باقی مونده که اشاره به اون خالی از فائده نیست. این مطلب رو عرض کنیم و انشاءالله وارد در بخش دوم مسئله 23 خواهیم شد. اما مطلبی که باقی مونده کلامی است که به شیخ انصاری نسبت داده شده که در رساله عملیشون به نام صراط النجات مطلبی فرموده که اگر کسی ترک تعلم مسائل شک و سهم کند فاسق است. یعنی چنانچه علم به اطلاع داشته باشه یا احتمال اطلاع بده و در عین حال تعلم را ترک کند فاسق محسوب می شود. خب این نسبت به شیخ داده شده. باید ببینیم وجه این نسبت، وجه این فتوا و مستند و دلیلش چیه. چرا شیخ میگه اگر کسی ترک تعلم بکنه و احکام شک و سهو را یاد نگیرد فاسقه؟ مرحوم آقای خویی در این در مورد مستند این فتوا 4 احتمال ذکر کردن که به 3 احتمال اون اشکال میکنه و احتمال 4 را میگوید این میتواند مستند برای اون فتوا باشه. وجه صحیح برای اون حکم احتمال 4 و خود ایشون هم میفرماید و هو فی غایت المتانه، یعنی هم حکم به فسخ بنابر مستندی که ایشون ذکر کرده میفرماید حرف صحیحی، حرف قابل قبولی است. حالا اون 3 احتمالی که از نظر ایشون مبتلا به اشکاله اینه. احتمال اول این که علت و دلیل حکم به فسق تارک تعلم این است که ترک تعلم در این فرد از اظهر مصادیق تجری است. کسی که میداند در بین صلات ابتلا پیدا میکنه، کسی که احتمال میدهد در حین نماز دوچار شک و سهو می شود و در عین حال احکام شک و سهو رو یاد نگیره، این کاشف از بی‌اعتنایی او به احکام و تکالیف الهی است. این نشون میده که این شخص نسبت به امر و نهی خداوند بی مبالاته. خب بی مبالاتی به امر و نهی الهی، بی اعتنایی به احکام روشن‌ترین مصداق تجریه. تجری هم علاوه بر این که موجب استحقاق عقابه از محرمات شرعیه است. خب نتیجه چیه؟ این دو مقدمه رو کنار هم بگذاریم، ترک تعلم تجری محسوب می شود. تجری حرام است شرعا. نتیجه این است که تارک تعلم مرتکب حرام شده. خب وقت باید زمینه کنیم به این نتیجه‌ای که از این قیاس گرفته شده، این که ارتکاب حرام هم موجب فسق. کسی که معصیت و گناه بکنه مرتکب حرام بشه فاسقه و هو المطلوب. پس علت این که مرحوم شیخ حکم به فسق تارک تعلم میکنه همین مطلبی است که اشاره شد. در واقع دو تا استدلال به هم زمینه شد و نتیجهش این شد که تارک تعلم فاسق. این احتمال مورد اشکال مرحوم آقای خویی قرار گرفته. ایشون می‌فرماید اولا ما دلیلی بر حرمت تجری نداریم. اگر تجری حرام نباشه دیگه مستلزم فسق نیست، چون فسق با ارتکاب محرم و معصیت تحقق پیدا میکنه، صرف تجری حرام نیست. البته مستلزم استحقاق عقاب هست، اما تجری خودش متعلق حکم حرمت نیست. و شیخ انصاری هم از کسانی است که قائل به حرمت تجری نیست. اگه خاطرتون باشه ایشون می‌فرمود تجری قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی، لذا به نظر ایشون هم تجری حرام نیست. خب این یک مطلب، یک اشکال که آقای خویی کردن. یه اشکال هم ما زمینه می کنیم به این احتمال و اون این است که اصل ارتکاب یک حرام موجب فسق نیست. یعنی اینجور نیست که کسی با یک حرام و یک معصیت فاسق بشه. بر فرض تجری حرام هم باشه، سلمنا تجری معصیت محسوب بشه، اما اون چه که موجب فسق است ارتکاب کبیره است علیکم السلام و یا اصرار بر صغیره. خب ما این رو نمیتونیم در اعداد گناهان کبیره بدانیم، یا حداقل اگر صغیره است، اگر صغیره هم هست، بالاخره این اصرار بر صغیره نکرده. به نظر میرسه بر فرض ما تجری را هم حرام بدانیم، این موجب فسق نیست با یک ترس تعلم. لذا احتمال نه، الان میخواد نماز بخونه، این به استمرارش کار نداریم. تو الان شما الان فرض کن الان قبل عمل تعلم نکرده، ما رو داریم به نسبت به یک عمل میسنجیم. اگر قبل از دخول وقت نماز، قبل از ورود به نماز، حالا فرض کنید ما همین برای بار اول، اصلا برای همین یه نمازی که میخواد بخونه، خود این تو مطلق میگه بله، اگر کسی این عمل رو تکرار بکنه، اصرار بر این داشته باشه و تصمیم بر عدم تعلم همین برای همه اوقات داشته باشه، خب اون بعد که اتفاق میفته به نسبت به هر عملی ترک تعلم تجری میشه و بعد اصرار بر صغیره اون وقت. ولی ما داریم فی نفس ترک تعلم برای حج مثلا، درسته؟ الان میخواد بره حج، یه بارم بیشتر نمیخواد بره، صحت و بطلان عملش کار نداریم. و فی نفس یاد نگرفتن این، اون بحث صحت و بطلان رو ما حرف کردیم، اون که عملش صحیحه، حجش صحیحه یا باطله، این تابع این است که عملش مطابق با واقع باشه یا نباشه، مسائل مخلوط نشه. نفس ترک تعلم، الان حج میخواد بره، یه بارم بیشتر تو عمرش نمیده، اگر ترک تعلم بکنه و بره، از قضا اعمالش هم ولو شک و سهوم داشته جوری انجام داده که مطابق با واقع بوده، یعنی عملش هم صحیح. آیا میتونیم بگیم این فاسق شده؟ لذا احتمال اول به نظر درست نمیاد. احتمال دوم این که تجری اگرچه فی نفس حرام نیست، لکن کاشف از عدم وجود ملکه عدالت. چرا تجری کشف از عدم وجود ملکه عدالت میکنه؟ چون اگر کسی این ملکه رو داشته باشه، اقدام به کاری که در اون احتمال مخالفت و معصیت هست نمی کنه. خب کسی که احتمال ابتلا می دهد و به واسطه احتمال ابتلا و ترک تعلم، خب ممکنه این عملش عمل مطابق با امر نباشه. خب در این حال یاد نمیگیره، این یعنی وارد در کاری شده که احتمال مخالفت و معصیت درش هست. لذا تجری مکلف نشون دهنده این است که در درون او یک راد و مانع نفسانی برای ارتکاب معصیت وجود نداره. خود شیخ هم از کسانی است که در معنای عدالت می‌فرماید عدالت یک ملکه نفسانی است، چون اختلاف در معنای عدالت، آیا ملکه نفسانی است یا نه این یک استقامت عملی است. چیزی به نام ملکه و ملکه نفسانی لازم نیست. شیخ معتقد است عدالت اون ملکه نفسانی درونی است که مانع صدور معصیت و موجب فعل واجبه. خب پس اگر تجری کاشف از عدم ملکه عدالته و ما عدالت را به معنای ملکه بدانیم کما هو مختار الشیخ، نتیجه آن است که کسی که ملکه ندارد عادل نیست و کسی هم که عادل نیست فاسقه. شما انسان ها یا عادل هم یا فاسق. کسی که عادل نیست پس فاسقه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تارک تعلم به عنوان متجری محسوب میشه. تجری او کاشف از عدم عدالت اوست و کسی هم که عادل نباشه فاسقه. پس نتیجه این که تارک تعلم فاسقه. این اشکال، این احتمال هم مبتلا به اشکاله و ایشون میفرماد این احتمال بعیده به دو جهت. اول اون که در عدالت چیزی جز اتیان به واجبات و ترک محرمات معتبر نیست. یعنی ما در عدالت چیزی به عنوان ملکه نفسانیه نداریم. عدالت صرف استقامت عملی در مسیر شرع. همین که کسی مراقبت بر واجبات بکنه عملا و ترک محرمات بکند این عدالت. خب این احتمال، این اشکال در واقع اشکال مبناییه. یعنی این اشکال به شیخ وارد نیست چون مبنای شیخ غیر از این مبناست. بله این طبق مبنای خود مرحوم آقای خویی درسته، اما اگر فرض گرفتیم شیخ عدالت را عبارت از ملکه می دانه وقت دیگه این اشکال، اشکال به استدلال شما محسوب نمیشه، اشکال به احتمال دوم محسوب نمیشه، چون مبنای احتمال دوم بر این است که عدالت یعنی ملکه نفسانی. شما میاد میگید که نه اصلا عدالت ملکه نفسانی نیست. این اشکال به نظر میرسه از اونجا که با مبنای مرحوم شیخ منافات داره بذار به اصطلاح اشکال مهمی نیست. اما اشکال دوم، ایشون میفرماید بر فرض ما ملکه را در عدالت معتبر بدانیم، این دیگه با مبنای شیخ میسازه. اشکالی که متوجه این احتمال اینه، به قسمت آخر احتمال دوم میخوره، اونجایی که گفته شد کسی که عادل نیست فاسق است. یعنی گویا انسانها را یا عادل و یا فاسق فرض کردن و گویا متوسط بین عادل و فاسق فرض نداره، در حالی که میتونیم کسی را تصویر بکنیم که نه عادل باشه نه فاسق. اگر ما تونستیم کسی رو پیدا کنیم که عادل نباشد طبق همین مبنای شیخ، فاسق هم نباشه، این استدلال و این دلیل به هم میخوره دیگه، احتمال دوم نمیتونه مستند فتوای شیخ بشه. و ایشون موردی رو تصویر میکنن، کسی که عادل نیست فاسق هم نیست. چیه؟ دیگر کسی رو در نظر بگیرید تازه بالغ شده. خب هنوز هم حرامی را مرتکب نشده، در این حال ملکه عدالت هم برای او حاصل نشده، چون اون ملکه با یه بار ترک حرام و یه فعل واجب حاصل نمیشه. ملکه نفسانی یعنی این که یک قوه و قدرتی در درون انسان به وجود بیاد که به واسطه اون دیگه گناه از اون سر نزنه. خب این ملکه با تمرین و ممارست پیدا میشه. خب حالا کسی که الان یه هفته است بالغ شده، یه ماه بالغ شده، تو این یه ماه گناه هم نکرده، در این حال هنوز ملکه عدالت هم برای او پیش نیومده، حالا باید زحمت بکشه تا این رادع نفسانی در او پدید بیاد. خب این عادله؟ این طبق تعریف شیخ عادل محسوب میشه؟ طبق مبنای شیخ میشه به این شخص گفت عادل؟ بله؟ میشه نه؟ نه دیگه، چون مبنای شیخ در مسئله عدالت چیه؟ بودن ملکه، و برای این شخص هنوز ملکه حاصل. آیا به این شخص میتونیم بگیم فاسق؟ بله؟ نه، چون چیزی که موجب به فسق باشه از اون سر نه. پس قسمت اخیر احتمال دوم در بیان مستند فتوای شیخ محل اشکاله، اونجایی که گفته شد کسی که عادل نیست پس فاسق است. نه، ممکنه کسی عادل نباشه فاسق هم نباشه. چرا نمیتونی؟ از 7 سالگی رفته مدرسه تا این همه میگم این همه چیز یاد گرفته، میگی نمیتونه تعلم کنه. تعلم یعنی چی؟ چرا نمیتونه بکنه؟ نه بعد البلوغ. این اشکال آقای خویی ها، دیرنی های همینه، این اشکال آقای خوییه به احتمال دوم مستند فتوای شیخ. اما احتمال سوم برای حکم شیخ، فتوای شیخ به فسق تارک تعلم اینه که اصلا اگه شیخ میگه ترک تعلم حرام است، برای این است که تعلم واجب نفسی است مثل سایر واجبات، لذا به عنوان این که ترک واجب کرده فاسقه. اگرچه به مسائل شک و سهو هم مبتلا نشه. چطور اگر نماز نخونه واجب را ترک کنه فاسق محسوب میشه؟ ترک تعلمم خودش یه عنوان مستقل وجوب نفسی داره. این احتمال همیشون می‌فرماید بعیده، چون اساسا شیخ قائل است تعلم احکام وجوب طریقی دارد نه وجوب نفسی، یعنی این احتمال با کلام شیخ سازگار نیست. لذا اگر قائل شدیم به این که ترک تعلم وجوب نفسی دارد، ببخشید وجوب طریقی داره، این خود تعلم نه ترک تعلم، اگر قائل شدیم تعلم وجوب طریقی داره، مخالفت با اون به معنای ارتکاب حرام نیست. اگه وجود طریقی داشته باشه معناش اینه، این طریق الالواقعه، خودش موضوعیت نداره. اگه واجب شده برای رسیدن به واقع، اگر حرام شده ترکش برای جلوگیری از وقوع در مخالفت با بابه. لذا استحقاق عقاب بر چیه؟ بر مخالفت با واقع است، نه بر ترک تعلم به تنهایی. لذا طبق احتمال سوم هم نمیشه حکم به فسق تارک تعلم کرد. احتمال چهارم که این احتمال رو مرحوم آقای خویی میپسندن و میفرماید هذا الوجه هو الصحیح، اینه همکرد مرموم آقای خویی دیگه این چاره بله دیگه، ایشون میگه در رساله شیخ آمده چونی که نره یاد بگیره این فاسقه، و میگه بیان ببینیم چرا آقای کسی نمیره یاد بگیره فاسق باشه. این سه احتمال رو ایشون داد ولی گفت این احتمالات همه باطله، اینا را نمیتونیم مستند فتوای شیخ بدونیم. یعنی شیخ به خاطر این سه احتمال که تا اینجا گفتیم نمیتونه قائل به فسق تارک تعلم شده باشه، چون این سه احتمال مبتلا به اشکال. اما این احتمال چهارم میتونه مستند فتوای شیخ باشه. خب چیه اون احتمال که ایشون هم پسندیده و میفرماید و ما افاده فی غایت المتانه؟ آقای خویی میفرماید اونچه را که شیخ فرموده و حکم به فتوا به فسق تارک تعلم داده فی غایت المتانه. چرا؟ میگه حجری اگرچه حرام نیست ولی در این حال متجری را هم نمیتوان عادل دانست. ببینید تمام چهار احتمال درش این فرض مسلم بوده که تارک تعلم متجریست. در احتمال چهارم میگه خب ما قبول داریم تجری حرام نیست. تجری یعنی این که انسان با علم به این که این مخالفت با خداونده مخالفت بکنه و بعدم معلوم بشه نه مخالفت با خدا نبوده، چون اگر مخالفت بوده این معلوم میشه چی؟ معصیت کرده. حالا تجری حرام نیست اما متجری را ما نمیتونیم عادل بدانیم. چرا؟ چون عدالت عبارت است از استقامت در جاده شرع. عدالت یعنی این که عمل انسان با اذن و ترخیص شارع باشه. ببینید طبق این مبنا اولا عدالت دیگه ملکه نیست. عدالت عبارت هست از، من این رو دارم عرض میکنم که بعد ببینیم این احتمالی که آقای خویی گفتن درسته یا نه. عدالت عبارت هست از چی؟ استقامت عملی. منتها یه توسعه ایشون میده، میگه منظور از استقامت عملی در مسیر شرع یعنی این که هر عمل و کار او با اذن و رخصت و اجازه شارع باشه. لذا عادل هیچگاه کاری را که اذن و ترخیص شارع پشت اون نباشه انجام نمیده. تجری اگرچه وجوب نفسی نداره ولی حداقل از ناحیه شارع نسبت به اون اذن هم نیست. لذا اگر کسی اقدام بر تجری کنه، اقدام بر کاری کرده که شارع در اون اذن نداده. و این یعنی این که این شخص عادل نیست. دو تا مثال میزنه ایشون، میگه ببینید در جایی که انسان یقین دارد یکی از این دو ظرف حرام، مثلا یکی از این دو ظرف نجسه، دو ظرف آبه، یقین داره احد الانائین به علم اجمالی حرمت داره. خب اینجا ارتکاب احد الانائین حرام نیست، چون احتمال داره اون ظرفی را که اون میخوره نجس نباشه، بلکه اون ظرف دیگر نجس باشه. لکن در اینجا شارع اجازه ارتکاب نداره، میگه باید از هر دو اجتناب کنه. ترخیص فعل و ارتکاب احد ما وجود نداره، با اینکه احتمال مباح بودنش هست اما اینجا شارع منع کرد. یا در مورد نماز میگه ببینید یه کسی دو تا لباس داره، یه لباسش نجسه اما نمیدونه کدام یکی، یکی را بر میداره میسته نماز میخونه. خب اینجا اون شخص تارک صلات محسوب نمیشه، اما این نمازی هم که اون خونده درست نیست، چون شارع اجازه صلات به صوبین المشتبهین که علم اجمالی به نجاست احده ما دارد نداست. در این اساس ایشون نتیجه میگیره، میگه ببینید در ما نحن فیه هم، در ما نحن فیه هم که شخص متجری فعل حرام مرتکب نشده اما مشکلش اینه کسی که ترک تعلم میکنه در واقع اقدام بر کاری کرده که ترخیص شارع در پشت او نبود. لذا پس با این که فعله با این که ترک تعلم حرام نیست، اما متجری و تارک تعلم را که متجری است نمیتونیم عادل بدانیم. ایشون میفرماید بر این اساس فتوای شیخ به فسق تارک تعلم درست دیبایت المتانه و وجهش هم همینه، تنقیح از تنقیح به تنقیح جلد 1 صفحه 253 و 254. حالا این احتمالی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن، خب سه احتمال اول که خود ایشون هم باطل دونستن، آیا واقعا این احتمال چهارم رو ما میتوانیم بپذیریم؟ احتمال چهارم هم محل اشکال نخیر، پس ملکه نیست، داره میگه عدالت استقامت عملی در مسیر شرع، انجام واجب و ترک حرام. ببینید اصل اشکالی که به آقای خویی وارده اینه که خب این احتمال هم مانند بعضی از احتمالات قبلی با مبنای شیخ سازگار نیست. شما میخواید مستند برای فتوای شیخ درست کنید، پس هر مستندی باید در چارچوب مبانی شیخ باشه. ممکنه این طبق مبنای شما درست باشه، اما باز مستند فتوای شیخ نیست. لذا شیخ که عدالت را عبارت از ملکه میدانه نمیتونه این مستند فتوای او باشه. بله طبق مبنای شما که عدالت را عبارت از استقامت عملی میدانید این درست، تازه این که حالا چیزی که شارع اذن در اون نداده و ترخیص نداده، آیا این به اصطلاح ارتکابش موجب خروج از عدالت بشه؟ به خودش جای سوال داره. ببینید بلاخ شما میگید تجری حرام نیست ولی شارع ترخیص در ارتکاب هم نداره، مثل مواردی که انسان باید احتیاط کنه، از همه اطراف اجتناب کنه. خب اگر کسی ارتکاب بکند احد الاطراف را، آیا بالاخره ارتکاب احد الاطراف حرام هست یا نیست؟ علم اجمالی داره به حسب احتیاط باید اجتناب کنه، وجوب اجتناب داره، منظم وجوب اجتناب یه وجوب نفسی نیست، اونو در جای خودش گفتیم. وجوب احتیاط برای اینکه در مخالفت واقع نیفته، حالا اگر این یک طرف رو انجام داد مخالف واقع هم نشد، اینجا نمیتونیم بگیم حرام مرتکب شده. بله این فقط کاری کرده که به عنوان متجری محسوب میشه، همونجا میگن این متجری، لذا احتمال چهارم هم نمیتونه مستند فتوای شیخ باشه. چه کنیم بالاخره؟ بالاخره این شیخ فتوا رو داده یا نداده؟ بله تو صراط النجات مسئله 628 این فتوا رو ایشون ذکر کرده. چه کنیم؟ توجیهی که میشه برای این فتوا ذکر کرد اینه که کلام شیخ را حمل کنیم در موردی که شخص احتمال ابتلاع میداده یا علم به ابتلاع داشته و مبتلا هم شده. فقط فهمیدی؟ و از اونجایی که حکم رو نمیدانسته نمازش رو قطع کرده که عمل حرامه، لذا چون این کار رو کرده و در این کار هم اصرار کرده، یعنی باز هم تعلم نکرده، بنای بر این هم نداشته که تعلم بکنه، از این جهت ممکن است فتوای شیخ به فست تارک تعلم پذیرفته بشه. این مستند بشه برای فتوای شیخ. نه طبق مسلک مشهور، طبق مسلک مشهور اینجوری، نه نفس این که احتمال ابتلا میداده و مبتلا هم شده، این فرق رو باید بگیم، نه مطلق تارک تعلم که احتمال ابتلا داده ولی مبتلا نشده. خب امروز چهارشنبه هم هست، روایتی هم که ما امروز تصور میکردیم یه چند دقیقه وقت 7-8 دقیقه داریم، این روایت مفصل خیلی خوبی بود، اما من ناچارم خیلی مختصر در حد 2-3 دقیقه که حالا این سنت ترک نشه. از رسول گرامی اسلام، حالا اگر اشتباه نکنم یا امیرالمومنین، الان تردید دارم، روایتی است می‌فرماید ادن الکفر ان یسمع الرجل ان اخیه الکلمه فیحفظها علی یری ان یفضحه بها اولئک لا خلاق لهم. پایین ترین مرتبه کفر، یعنی این کار چقدر کار شبیهی است که در حد کفر علم داد شده. البته این کفر کفر مقابل اسلام نیست، این کفر کفر مقابل ایمانه، یعنی پایین ترین مرتبه بی ایمانی این است که کسی از برادر دینیش مطلبی رو بشنوه، حالا در یه جلسه ای نشسته کلمه ای سخنی از دهان او خارج شده، این شخص این جمله و کلمه را نگه داره، در حافظه اش بسپره، در خزانه ذهنش حفظ کنه، بگه خب من آتای خوبی گیر آوردم، مجدیری خوبی کردم، بهانه خوبی پیدا کردم، بگه این حالا یه روزی من با این رسواش میکنم. یورید این یقوهه بها، و قصدش این باشه به این کلمه و جمله او را مفتزح کنه. این ادن الکفر، یعنی کارهایی که متاسفانه در بین مسلمانان، بین ما شیعه ها، بین ما متدینین، بین ما طلاب گاهی انسان مشاهده میکنه، بعضی ها این خصلت ها رو دارن، این روحیه ها رو دارن، منتظرم یه کسی یه جمله بگه که این را به عنوان این که حالا یه چیز ارزشمندی پیدا کردن نگه دارن برای روزی که روز مباداست، وقت اون روز اینو چماق کنن تو سر او بکوبن و اونو رسوا کنن. اینها لا خلاق لهم، اینا اخلاق ندارن، اینها از خلق و خوی انسانی بهره نبردن، بهار الانوار جلد 78 صفحه 276 حدیث 112. خب من میخواستم خیلی بیشتر از این دربارش گفتگو کنم ولی دیگه مجال ان شاء الله خوشم میاد. الحمدلله.